مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان، طلاب و فضلای گرانقدری که این برنامه رو میبینید، و امیدوار هستیم که این تلاش مثمر ثمر واقع بشه و در راستای فهم و تفهیم احکام بتونه مؤثر باشه و در مسیر ترویج و احیای احکام شرع مقدس اسلام همه ما رو کمک بکنه. ما اصطلاحاتی رو از برنامه قبل پی گرفتیم که مال ابواب خاصه، اصطلاحاتی که مربوط به باب تقلید بود، بعضی از اونها رو گزینش کردیم و توضیح دادیم. بحث دیگری که تو رساله ها پیش میرید بحث پاکی و نجاست و یکی از مباحث هم احکام مربوط به تخلی است. این رو من اینجا تو پرانتز عرض بکنم که در بیان احکام همیشه سعی بکنیم از واژه‌های سلیس، روان، همه فهم استفاده کنیم. برای کلمات عربی تو احکام اومده اگر امکان داره معادل پیدا بکنیم. مثلا تو رساله ها گفتند احکام تخلی. تخلی برای مردم قابل فهم نیست، تو فارسی ما به کار نمیره. احکام دستشویی احکام خاص داره. بعضی از واژه ها نیاز به توضیح داره، حداقل اگر برای ما نیاز نداشته باشه برای عموم نیاز داره که توضیح داده بشه. شما میدانید که مردان غیر از این که از مخرج ادرارشون دو مایع نجس خارج می شود به نام ادرار، یعنی بول و منی، ممکن است مایعات دیگری خارج بشه. این مختص مردان. و این مایعات که سه مایع هست بعد از خروج از مجرا، اگر آلوده به ادرار نباشد یا آلوده به منی نباشد، پاک، جز مایعات پاک. که گاهی هم اشتباه و غلط این سه واژه رو تلفظ میکنن. یکی مزی است که از مرد زمانی خارج میشود که همراه با تحریک شهوانی باشه. این مایه پاک. این مایه معمولا هم همراه با ادرار و منی نیست، لذا پاکه، لباسش هم نجس نمیکنه، شخص هم نباید وسواس بشه. اگه وضو داره قبلا، وضوش هم باطل نمیشه و میتونه نمازش رو هم بخونه. دوم، مایه ایست که گاهی بعد از خروج منی خارج میشود که طبیعتاً چون آلوده به منی است نجس خواهد بود، ولی اگر آلوده نباشه، مثل این که موزه رو شسته و سپس این مایه خارج شده، مایه پاک خواهد بود و این مایه ودی است. و مایه سوم، مایه ایست که گاهی تو دستشویی بعد از تمام شدن ادرار از مخرج خارج میشه که این هم ودی است. اینم پاکه به شرط اینکه آلوده‌ای به ادرار نباشه. کی؟ مثلا اینکه موزه رو آب کشیده، تطهیر کرده، بعد این مایه خارج شده که این مایه پاک خواهد بود. اصطلاح دیگری که باید بهش بپردازیم، که البته ممکنه بعضی وقتا شما انتقاد کنید به بنده، بگید این اصطلاحات نیاز به توضیح نداره، ولی به دلیل اینکه ما برای عموم مردم هم میخوان احکام رو بگیم، گاهی چرا نیاز داره. اصطلاح عین نجس و متنجس. عین نجس چیه؟ متنجس چیه؟ عین نجس یعنی این که ما تو عالم و محیط پیرامونی خودمون با اون چه که سر و کار داریم موجوداتی که نجس هستن کم هم. یعنی اینجوری بفرمایید تمام موجوداتی که پیرامون ماست در این عالمه همه پاک هست، همه رو خدا پاک آفریده الا چند چیز، حالا حداقل 9 چیز یا حالا مثلا یکی دو تاش هم مورد تفاوت نظر آقایون فقها هست، 10 تا 11 تا. این 9 چیز 10 چیزه همون چیزاییه که خدا اینها رو اصلا نجس آفریده، یعنی ذاتن اینها نجسن، ذاتشون اینجوریه. به اینا میگیم اعیان نجسه، عین نجس یعنی اون چیزی که ذاتن نجسه، اصلا نجس به وجود آمده است. مثل سگ، سگ اینجوریه که پاک بود نجس شد. سگ مثل گربه نیست که مثلا گربه ممکن است بدنش نجس شود، بله، همطور که آدم هم ممکنه بدنش نجس بشه، بله، اما سگ نه، سگ نجس به دنیا میاد، نجس هم از دنیا میره، ذاتن نجس است. این میشه عین نجس. خوک عین نجس. خون، نه هر خونی، نه هر خونی، خون جهنده، خون در بعضی موارد نجس. یعنی شما عین نجس رو نمیشه یه کارش بکنی پاک بشه. چیکارش میخواد بکنی؟ خون دیگه. این خون تا خون است نجسه، مگر اینکه یعنی استحاله بشه، یعنی یه خون نباشد، تغییر ماهیت بده، مثل سگ که تو نمکزار بیفته نمک بشه، اون دیگه نمکه، ولی سگ مادامی که سگ است خب نجسه، خون مادامی که خون است نجسه. به همین جهت میگن که عین نجس رو تو دریام بیاندازی پاک نمیشود. عین نجس با هیچ چیزی پاک نمیشود. اعیان نجس قابل پاک شدن نیستن. حالا اینا چی هن؟ مثلا کافر، فرض کنید که یه بت پرست نجسه، بودایی، هندو نجسه، پاک نمیشود. تو دریا هم بندازیش پاک. یه بهایی نجسه، اینو شاید خیلی ها نمیدونن، یک نفر بهایی نجسه، اونو تو دریام بندازی درش بیاری باز نجسه، چون جزء اعیان نجس است، عین نجسه. منی نجسه و سایر چیزایی که شما میشماری طول صلاح هست. وقتی نجاسات رو طول صلاح ها میشمارن یعنی اعیان نجسه رو میشمارن، چیزایی که ذاتن نجسن و قابل پاک شدن نیستن. اما اصطلاح دیگر اصطلاح متنجسه. متنجس یعنی اون چی که خدا آفریده و پاک هست ولی ممکن است عرضاً نجس بشود، نه ذاتاً. ذاتاً پاکه، نجاست عارض می شود، لذا چون عارض می شود همطور که عارض میشه میشه اون نجاست رو ازش دور بکنیم، تطهیرش بکنیم، یعنی قابل تطهیره. حالا چجوری قابل تطهیره؟ یا با آب قابل تطهیره، یا با آفتاب قابل تطهیره، یا با زمین قابل تطهیره. امثال متنجس تمام اشیایی است که میلیون ها و میلیارد ها. بنابراین شما نمیتونید بگید که متنجس ها چند تا، عدد نداره که، متنجس میتونه میلیارد ها باشه، ولی نجس ها چند تا؟ 9 تا یا 10 تا یا 11. متنجس ها تمام اشیایی هستن که پاکند ولی میتوانند نجاست را به خود بگیرند. لباس من از اول پارچش پاک بوده، ممکن است متنجس شود، نجاست عارضش بشه که قابل تطهیره. بدن من همینطور، زمین همینطور، دیوار همینطور، فرش همینطور، حیوانات همینطور، غیر از خوک و غیر از سگ بقیه حیوانات پاکن، بله میتونن متنجس بشن، میتونن، بعدم قابل تطهیرن. و هر کدام از این دوتا احکام خاص خودش داره. عین نجس احکام خاص خودش رو داره، متنجس هم احکام خاص خودش رو خواهد داشت. اصطلاح دیگری که تو بحث پاکی و نجاست خوبه بهش توجه کنیم، که البته ممکنه امروزه چندان مصداقم نداشته باشه ولی بد نیست که خیلی کوتاه توضیحش رو بدیم، حیوان جلاله. حیوان جلال یعنی حیوانی که نجاست میخوره، حیوان نجاست خوره، نه هر نجاستی، نه هر نجاستی. قدیما کودهای انسانی جوری نبود که تو چاه بره یا تو فاضلاب شهری مثل بسیاری از جاهایی که امروز ما داریم، که کودهای انسانی از منازل امثال اینها میره تو فاضلاب. قدیما نه، اینجوری نبود. قدیمها کود انسانی رو ازش استفاده میکردن توی روستاها و اول تخلیه میکردن اینها روی زمینها برای اینکه خشک بشن. وقت مرغ و خروس و امثال اینها میگشتن توی این زمینها و از همین کود انسانی یعنی از مدفوع انسان میخوردن. به این میگن حیوان جلال، حیوانی که نجاست خوار است، منتها چه نجاستی رو میخوره؟ مدفوع انسان را، اصطلاحا میگن عذره، عذره یعنی هم مدفوع، مدفوع انسان را میخورند و غذاشون میشه همین. دیگه دون نمیخوره، عادت میکنه به این، دیگه دنبال خوردن غذای معمولی خودش نیست. اگر اینجوری رشد بکنه و تغذیهش این بشه، میشه حیوان جلال. این حیوان مثل مرغ، مثل خروس اگر اینجور باشه میشه حرام گوشت، و اون وقت برای این که این حیوان حرام گوشت حلال گوشت بشود باید او رو از این عادت بیاندازیم. حالا چقدر دیگه باید طول بکشه و نمیدونم دیگه این مدفوع انسان ازش دور بکنیم و غذای معمولی بخوره و دون بش بدیم و اینها، اون دیگه بحث دیگری است که از توضیح اصطلاح ما خارج، اون دیگه جزء احکام است که باید به رساله ها مراجعه بشه. در هر صورت به این میگن حیوان جلال، یعنی نجاست خوار، یعنی حیوانی که حلال گوشته ولی مدفوع انسان را میخورد، عادت میکنه و با اون رشد میکنه و بزرگ میشه و خرام گوش میشه و تخمم اگر بگذاره تخمم نمیشه انسان بخوره، تخمه این تخمی که از این مرغ میاد میشه تخم مرغ حرام، گوشتش هم حرام خواهد بود، فضلش هم نجس خواهد بود. فضله مرغ همیشه پاکه ولی فضله مرغ و خروسی که نجاست خوار باشه میشه نجس. تو بحث پاکی و نجاست باز یه اصطلاح دیگری داریم که اونم بد نیست عرض بکنیم، و اون اصطلاح که به مردم میگیم خون جهنده است. میگیم حیوانی که خون جهنده داشته باشه، حالا این خون جهنده مال حیوان حلال گوش باشه یا مال حیوان حرام گوش فرق نمیکنه، این خون جهنده نجسه. حیوانی که خون جهنده نداره خونش پاک. خون جهنده یعنی چی؟ خون جهنده مال حیوانی است که وقتی رگش رو میزنند، رگ رو میبرند، خون فوران میکنه. مرغ رو دیدید وقتی سر میبرن خون جهش میکنه، لذا میزنه به لباس آدم، به بدن آدم. یا مثلا گوسفند رو وقتی ذبح میکنن خون فوران میکنه، جهش میکنه، این خون جهنده است. ولی ماهی اینجوری نیست، مار اینجوری نیست، حشرات اینجوری نیستن، خزنده ها اینجوری نیستن، حیوانات آبزی که در آب زیست میکنن اینجوری نیستن، اونا خونشون جهنده نیست. و همین جهت حیوان رو اگر در اون صورت که خونش جهنده نباشه شما مثل ماهی صید کردید، آوردید منزل، ماهی رو پاک کردید، خون داره، خونش پاک، دستتون خونی شد، بله خوردن خون حرام است، چه خون جهنده چه خون غیر جهنده، خوردن خون حرام است، مثل خوردن خاکه، ولی اون که پاک باشه، خاکم پاکه ولی نمیشه خورد، هر پاکی رو که انسان نمیتونه بخوره که، خون پاک مثل خون ماهی اما خوردنش حرام. حالا در علوم تجربی اومدن تقسیم کردن، گفتن خون گرم، خون سرد، اونی که خون جهنده داره بهش میگن خون گرم، اونی که خون جهنده نداره میگن خون سرد، حیوانات خون سرد، حیوانات خون گرم. حالا ما کاری به اون دوتا اصطلاح نداریم، اصطلاح خود احکام رو میگیریم که بهش میگیم خون جهنده، یعنی حیوانی که وقتی رگش رو لازم اون موقع ذبح باشه، لزوم نداره ببینید خودمون هم همینطوره. خدایی نکرده اگر ما یه حادثه‌ای برامون پیش بیاد مثلا و چاقو بخوره به رگ ما، خون فوران میکنه. وقتی رگ رو میزنن خون جهش میکنه، به این خون میگن خون جهنده و خون جهنده نجس خواهد بود. اصطلاح دیگری که باز تو همین بحث پاکی و نجاست خیلی کاربرد داره، اصطلاح کافر کتابی و کافر غیر کتابیه. خب شما میدانید که کسی که مسلمان نیست، یعنی پیامبر عظیم شأن اسلام رو قبول نداره، منکره، و قرآن رو قبول نداره به عنوان کتاب آسمانی مسلمان ها، این کافره، یعنی کفره به رسول الله، کفره به کتاب الله. کافر اقسامی داره دیگه. خب این که اسلام رو قبول ندارد، پیغمبر رو قبول ندارد، قرآن رو قبول ندارد، گاهی خودش یک کتاب آسمانی داره. مثلا مسیحیه معتقد است به کتاب آسمانی انجیل، یهودیه معتقد است به کتاب آسمانی تورات یا زرتشتیه. یهودی، مسیحی، زرتشتی، این سه تا ولو اینکه الان کتابهای آسمانیشون تحریف شده و ما قبول نداریم، اما در هر صورت اینها کتاب آسمانی دارن و دارای ادیان توحیدی هستن، گرچه به انحراف رفتن، ولی چون دارای ادیان توحیدی هستن و کتاب آسمانی دارن، اینها رو بهشون میگیم کافر کتابی، یعنی کافر اهل کتاب. کتابم یعنی کتاب آسمانی. کافر غیر کتابی یعنی کافری که اسلام و پیغمبر و قرآن اینا رو قبول نداره و ادیانشون هم ادیان توحیدی نیست و کتاب آسمانی هم ندارن. بهایی کافره، کافر کتابی خیر. هندو که شاید بالای 1 میلیارد پیرو داشته باشه، کتاب آسمانی داره، خیر، کافر غیر کتابی. بودایی ها کتاب آسمانی دارن، خیر. دین غیر توحیدی است و کتاب آسمانی هم ندارند، که پیروان بسیار فراوانی دارند، شاید حدود 2 میلیارد پیرو در دنیا داشته باشه دین بودا، ولی کافر غیر کتابی هستند و هر کدام احکام خاص خودشون دارن. کافر اهل کتاب مثل یهودی، مسیحی، زرتشتی بنابر فتوای اکثر آقایان مراجع فعلی پاکن، نجس نیستن. بنابر فتوای مشهور فقها اینا پاکن. کافر غیر کتابی که دیگه اهل کتاب نیستن و کتاب آسمانی ندارن، دینشون توحیدی نیست، اونا بنابر فتوای همه فقها بل اتفاق نجس هستن. یه اصطلاح کاربردی دیگری رو هم توضیحش رو بدیم، اونم خیلی کاربرد داره، خوبه، و اون اصطلاح تو همین بحث کافر، که البته کافر درسته بر وزن فاعل، گاهی متاسفانه کافر میخونن غلط. تو همین بحث کافر در اقسامش اونهایی هستن که ملحق به کافره، ولو مسلمانه، ولو مسلمانه بزاهه، ولی ملحق به کافر هست و نجس هستن. یک دسته غلاتند. غلات جمع قالیه. غلات یعنی غلو کنندگان، قالی یعنی کسی که غلو میکنه. این هم اصطلاحه، این هم خوبه بدانیم. قالی یعنی کسی که امام یا پیامبر رو یا حالا هر کسی رو به حد الوهیت میرساند، یعنی قائل است به این که مثلا پیغمبر خدا که عبد است، عبده و رسوله، ولی یا یکی از ائمه مثل امیرالمومنین که معمولا راجع به امیرالمومنین افرادی این طرز تفکر رو داشتن، میگوید او خداست، مرتبه ربوبیت و حلولیت داره، یا میگن که حلولیه هستن، یعنی میگن خدا حلول کرده در جسم مبارک امیرالمومنین. اینها غالی هم غلوب میکنن، یعنی از مرتبه عبودیت امام یا پیغمبر رو میرسونن به مرتبه خدایی و الوهیت، اینا هم در حکم کفار هستن و نجسن. دسته دیگر نواسب هستن، نواسب هم جمع ناسبیه، ناسبی هم یعنی کسی که دشمنی و کینه خودش رو نسبت به ائمه اظهار میکنه. یه کسی دشمنی تو قلبش داره اظهار نمیکنه، اما یه کسی مقاله مینویسه، کتاب مینویسه، سخنرانی میکنه، بیان میکنه، اظهار عداوت و دشمنی میکنه صریحا، این شخص ناسبیه و این هم ملحق به کفار است و نجس است. بلکه الناسبی یا انجس من الکلب، ناسبی از سگ هم طبق روایات ما و تو احکام ما نجس تره. و دسته سوم هم صاب النبی و الائمه است. صاب اسم فاعله و به معنای این است که نسبت به یکی از 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین از روی دشمنی و بغض دشنام میدهد، سب دشنام میدهد و ناسزا میگوید. البته منشأش هم دشمنی و بغض باشه، و الا ممکنه یک کسی از روی جهالت، بدبختی، ناآگاهی یا از روی عصبانیت، اینا نه، ولی اگر از روی دشمنی و بغض ناسزا بگوید نسبت به یکی از معصومین سلام الله علیه مجمعین، او هم ملحق به کافر است و نجس خواهد بود. و آخرین اصطلاحی که در این برنامه محضر شما عرض میکنیم اصطلاح استهلاکه. خیلی به کار میاد، خیلی به کار میاد. اگر از لای دندان شما و لثه شما خون بیرون بیاد، این خون را نباید بخورید. گفتیم خوردن خون حرام است، اما اگر این خونی که از لثه و دندان شما بیرون میاد درصدش بسیار بسیار کمه، خیلی کمه، که با آب دهانتون با بزاق دهانتون مخلوط میشه و اصلا از بین میره. یعنی وقتی که آب دهانو بیرون بریزید اصلا خونی داخل اون نمیبینید. میگن این خون از بین رفت، مستهلک شد، هلاک، مستهلک از کلمه هلاک گرفته میشه. البته غیبش نزده، ولی چون درصدش کم بوده در اثر مخلوط شدن دیگه دیده نمیشون. مثل یه قطره خونی است که مثلا بیفته توی حوض آب، فرض بفرمایید به این صورت. اون وقت میگن که شما میتونید اون آب دهانتون رو قورت بدید و پایین بدید، یه خوردنش حرام نیست. ولی اگر خون مخلوط نشده بود عرفاً میگفتن خون خورده، حرام. ولی الان نمیگن خون خورده، الان میگن آب دهانشو قورت داده، آب دهانشو پایین داد، ولی کار حرام هم نکرده، مستهلک شده. وقت این استهلاک خیلی جاها میتونه کارگشا باشه. یه مثال بزنم، خیلی مثال کاربردی مهمیه. شما در صنعت دارو یا در بسیاری از نوشیدنی ها ممکن است بدانید که الکل به کار می‌رود. نوشته اصلا رو شیشه دارو نوشته مثلا 3% الکل. یا یه نوشابه است 2% 3% الکل داره، چون الکل عنصری است برای مندگاری اون مایع استفاده می‌کنه ازش. الکل پاک، بحثمون الکل نجس نیست، الکل پاک، الکل صنعتی که همه فقها اون رو پاک می‌دانند. این الکل صنعتی اگر به کار برود که پاک هست، ولی میگن خوردن الکل حرام، خوردن الکل حرام، مثل خون ماهی که پاکه ولی خوردنش حرام. حالا این الکلی که پاک هست ولی خوردنش حرامه، چون درصدش کم، اگر قاطی دارو مستهلک بشه میتونیم اون دارو رو بخوریم؟ بله. میتونیم اون نوشابه رو و نوشیدنی رو بخوریم؟ بله، البته اگر پاک باشه. و الا اگر چیز نجسی باشه ولو مستهلک هم بشه فایده نداره. من مثال بزنم، شما ببینید این ظرف آب رو، ببینید آب قلیله، اگر انگشت من خونی باشه، خونه بدن خودم که نجسه، خونه انسان که نجسه، انگشتم رو بزنم داخل این، ولو خون کنه، یه قطره است، مستهلک میشه، اصلا پیدا نیست، ولی نجس میشه، چون خون نجس میشه. اما اون مثالی که ما زدیم الکل پاک بود. اگر الکل صنعتی باشه و پاکه مستهلک بشود، خوردن اون دارو یا خوردن اون نوشیدنی اشکالی نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه